بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در تنقیح محل نزاع در باب استصحاب بود. برای تنقیح محل نزاع ناچارن مرحوم شیخ تقسیماتی رو برای استصحاب ذکر فرموده اند، برای اینکه معلوم بشود اقسام مختلف استصحاب به اعتبارات مختلف آیا داخل در محل نزاع هستند یا خیر. سه تقسیم برای استصحاب به سه اعتبار ذکر فرمودند. تقسیم اول به اعتبار خود مستصحب بود، در تقسیم اول، تقسیم به اعتبار اول باز سه تا تقسیم وجود داشت. یکی تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب از حیث وجودی و عدمی بودن مستصحب، فرمودند هر دو قسمش داخل در محل نزاع هست. تقسیم دوم به اعتبار مستصحب این بود که مستصحب یا یک حکم شرعی است یا موضوع خارجی با جزئیاتی که ما توضیح دادیم. اون هر دو قسم را هم گفتن داخل در محل نزاع. تقسیم سوم باز به اعتبار مستصحب این بود که مستصحب تارتن حکم تکلیفی است و اخرى حکم وضعی. این را هم فرمودند هر دوش داخل در محل نزاع هست. این سه وجه برای تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب. اما تقسیم دوم به اعتبار دلیل دال بر مستصحب است، اون دلیلی که مستصحب را برای ما ثابت کرده. به این اعتبار هم باز چند وجه برای این تقسیم وجود داره. وجه اول این است که تارتن دلیلی که مثبت مستصحبه و مستصحب را برای ما ثابت کرده دلیل لبیست و اخرى دلیل لفظی. دلیل لبی مثل اجماع، مثل عقل، که البته اون را جدا میکنن ایشون، این را دو تا تقسیم میکنن. گاهی ما از راه اجماع به یک حکم شرعی دسترسی پیدا میکنیم. علیکم السلام. مثلا اجماع قائم میشود بر این که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است یا تخییری است. ما از راه اجماع به حکم شرعی وجوب میرسیم، مستصحب ما اینجوری ثابت میشه. گاهی از راه غیر اجماع، دلیل لفظی مثل کتاب و سنت، آیه ای یا روایتی حکم شرعی را برای ما ثابت میکنه. پس دلیل دال بر مستصحب تارتن اجماع که یک دلیل لبی است و اخرى مثل کتاب و سنت است که یک دلیل لفظی است. حالا سؤال اینه، آیا فرقی بین این دو هست یا نه؟ یعنی اگر مستصحب با یک دلیلی مثل اجماع ثابت شده باشه یا با دلیلی مثل کتاب و سنت، این تأثیری در جریان استصحاب داره؟ اینجا بعضی ها مثل غزالی قائل شدن بله، اگر مستصحب ما با دلیلی مثل اجماع ثابت شده باشه، اینجا اگر شک در بقای حکم شرعی و بقای مستصحب بکنیم، جای جریان استصحاب نیست. اما اگر از راه دلیل لفظی ثابت شده باشه، اگر شک که در بقا پیدا شد، جای جریان استصحاب هست. ایشون یک دلیلی را هم ذکر کرده اند که بعداً خواهد آمد. اون دلیل هم اینه که اجماع یک دلیل لبی است. در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن کرد و اگر شک که در بقای حکم شرعی پیدا شد، باید به قدر متیقنش اخذ کنیم. نمیتونیم در فرض شک که در بقا استصحاب رو جاری کنیم، اما در دلیل لفظی این چنین نیست. حالا این بعد خواهد آمد. بر این اساس بعضی ها آمده اند ادعا کرده اند که از این دو قسم یعنی قسمی که دلیلش اجماع و قسمی که دلیلش غیر اجماع، گفته اند یک قسمش از محل نزاع خارج. یعنی اگر دلیل دال بر مستصحب کتاب و سنت باشه، این اعتبار و حجیتش مسلمه، اما اگر دلیل دال بر مستصحب اجماع باشه، این محل نزاعه که آیا استصحاب حجتون ام لا. لذا یک قسم را از محل نزاع خارج کرده اند که مرحوم شیخ احاله می دهند به آینده که در موقع بررسی ادله اقوال ما به این موضوع خواهیم پرداخت، که این بحث ادله اقوال رو هم معمولا نمی خوانند. ولی اجمالش اینه که به هر حال هر دو قسم داخل در محل نزاع، چه دلیل دال بر مستصحب اجماع باشه چه دلیل دال بر مستصحب کتاب و سنت باشه. این تقسیم اول. بله، برای عرض کردم مثلا اجماع قائم می شود بر این که نماز جمعه در عصر غیبت واجبون تعیینن. بله، ما شک می کنیم این از راه اجماع این مستصحب ثابت شد، بعد برای ما شک پیدا می شود که فرضاً الان که یک فقیه جامع و شرائط نیست، آیا باز این وجوب به قوت خودش باقیه یا نه؟ اگر ما گفتیم استصحاب حجتون مطلقا، اینجا حکم به وجوب نماز جمعه حتی در این فرض میکنیم، اما اگر گفتیم نه استصحاب در این فرض حجت نیست، لذا نمیتونیم با استصحاب وجوب را در این فرض ثابت بکنیم. کتاب و سنت هم که معلومه از راه آیه یا روایتی یه دلیلی برای ما، این همه احکام شرعی ثابت شد. تقسیم الاستصحاب به اعتبار دلیل المستصحب، و اما بالاعتبار الثانی که خود ایشون ذکر فرمودن، فمن وجوه ایزن، یعنی خود این تقسیم هم باز وجوه مختلف داره. احدها من حیث ان الدلیل المثبت للمستصحب، دلیلی که مثبت مستصحبه، عرض کردیم به اعتبار خود مستصحب، اون تقسیم اول بود تو عرض کردم، تقسیم اول برای استصحاب به اعتبار خود مستصحب، که خود مستصحب وجودیه یا عدمیه، حکم شرعیه یا موضوع خارجیه، آیا تکلیفیه یا وضعیه. به اعتبار ثانی دیگه به خود مستصحب ما کاری نداریم، نگاه میکنیم به اون دلیلی که مستصحب را برای ما ثابت کرده. این هم فمن وجوه ایزن، احدها من حیث ان الدلیل المثبت للمستصحب اما ایکونه هو الاجماع، دلیل مثبت مستصحب ما، چون مستصحب فرضینه یه حکم شرعیه، حکم شرعی از یک راهی باید ثابت شده باشه، دلیلی میخواد، حکم شرعی که همینطوری نمیشه. اون دلیل یه وقت اجماعه، مثل این مثالی که زدم، یا فرض کنیم اجماع قائم بشه بر تنجس ماء الکر به تغیر، اینجا مستصحب ما فرض کنیم که اگر آب کری تغییر کرد، اجماع قائمه که این آب متنجس میشه. حالا بعد از زوال تغییر به نفسه ما شک میکنیم آیا هنوز این آب نجسون ام لا، آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ و اما ان یکون غیره، اما ان یکون غیره، این دلیل دال بر مستصحب غیر اجماع، مثل کتاب و سنت. و قد فصل بین هذین القسمین الغزالی فانکر الاستصحاب فی الاول. فی الاول یعنی اونجایی که دلیل مثبت مستصحب با اجماع باشه. گفته استصحاب در جایی که مستصحب با اجماع ثابت بشه حجت نیست، اما اگر با کتاب و سنت ثابت شده باشه حجت. خب حالا عمده مسئله اینه، ما میخوایم محل نزاع را معلوم بکنیم، آیا شامل هر دو یا نه. اینکه حالا یک کسی در یه موردی انکار کرده، در یک موردی اثبات کرده، مقصود اصلی ما نیست. مقصود اصلی ما این تیکست و ربما یظهر من صاحب الحدائق فی ما حکی عنه فی الدرر النجفیه که ان محل النزاع فی الاستصحاب منحصر فی استصحاب حال الاجماع. گفته محل نزاع در استصحاب منحصر در استصحاب حال اجماع. یعنی چی؟ یعنی استصحابی که دلیل مثبت مستصحبش اجماع باشه، اینجا محل نزاعه. معنای این سخن چیه؟ یعنی اگر دلیل مستصحب ما کتاب و سنت باشد از محل نزاع خارجه و حجیت و اعتبار او مسلمه. و سیأتی تفصیل ذلک عند نقل ادله الاقوال ان شاء الله. خب این تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب از وجه اول. اما وجه ثانی، گاهی دلیل مستصحب یک دلیل شرعی است، حکم شرعی وجوب حرمت از راه یک دلیل شرعی اثبات می شود، مثل کتاب، مثل سنت، مثل اجماع. گاهی از اوقات دلیل مثبت مستصحب ما یک حکم عقلی است، چون ما گفتیم از راه عقل هم میتوان کشف حکم شرعی کرد. چگونه؟ یادتون هست؟ از راه ملازمه. ما بالملازمه چه در مستقلات عقلیه چه در غیر مستقلات عقلیه استکشاف حکم شرعی میکنه. پس عنایت بفرمایید، بحث ما در دلیل دال بر مستصحبه، که این دلیل تارتن یک حکم شرعی است، دلیل ها، و اخرى یک حکم عقلی. عنایت بفرمایید محل کلام ما در حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی است، نه در خود حکم عقلی. اون محل بحث ما نیست. اینجا بحث نمی کنیم آیا استصحاب در حکم عقلی جاریه یا نه. بحث جریان استصحاب در حکم شرعی است، منتها این حکم شرعی تارتم از راه دلیل شرعی به دست میاد و تارتن از راه و اخرى از راه دلیل عقلی. پس عنایت بکنید حتما مستصحب ما یک حکم شرعیه، منتها این حکم شرعی یه وقت با یک دلیل شرعی به دست میاد و یه وقت با دلیل عقلی. میخوام ببینیم آیا مثلا اگر یک حکم شرعی داشتیم مثل حرمت خمر، این حرمت خمر از راه روایت و آیه که دلیل شرعی هستن برای ما ثابت شده، حکم شرعی مستکشف از یک دلیل شرعی، آیا استصحاب اینجا جاریه یا نه؟ این قسم داخل در محل نزاع هست یا نه؟ و همچنین میخوام ببینیم اگر حکم شرعی ما از راه یک دلیل عقلی به دست آمد، مثلا خوب عنایت بفرمایید یه مثال بزنیم در غیر مستقلات عقلیه که از راه ملازمه عقلی ما حکم شرعی به دست میاریم. عقل، خوب دقت کنید، عقل به ما میگوید رد امانت به مالک حسنون. عقل این رو به ما میگه، میگه مال امانت رو باید به مالکش برگرد، این حکم عقلیه. این صغرا قرار میگیره، کبرا این است که کل ما حکم به العقل حکم به الشر. نتیجه شرعن رد امانت به مالک واجبون، پس وجوب رد امانت به مالک یک حکم شرعیه که پشتوانه اش و مستندش و دلیلش چیست؟ یک حکم عقلی، ملازمه عقلیه. حالا فرض بکنید ما یه جایی شک کردیم، آیا رد امانت به مالک واجبون املا؟ چگونه؟ مثلا مالکی دیوانه شد، مجنون شد، ما شک میکنیم آیا این حکم شرعی وجوب رد امانت به مالک باقی است یا نه؟ آیا اینجا میتوان استصحاب جاری کرد؟ آیا میتوانیم بگیم اینجا هم حکم به بقاء وجوب میکنیم یا نمیتونیم؟ با توجه به این که این حکم شرعی رو ما از چی به دست آوردیم؟ از یک دلیل عقلی. اینه. پس مستصحب ما گاهی از راه یک دلیل شرعی، مستصحب ما که خودش یه حکم شرعیه، حکم شرعیه، وجوب و حرمته، یه وقت از راه یک دلیل شرعی استفاده میشه، کشف میشه، یه وقت از راه ملازمه عقلی. آیا هر دو قسم داخل در محل نزاع هستند یا خیر؟ مرحوم شیخ می‌فرماید کسی تفصیل بین این دو نداده، یا همه قائلند استصحاب مطلقا حجته، یا همه قائلا مطلقا حجت نیست. کسی تفصیل نداده، نیامده بگوید که اگر مستصحب با دلیل شرعی ثابت شد حجت، و اگر با دلیل عقلی ثابت شد حجت نیست. به عبارت دیگر، قسم دوم از محل نزاع خارجه. اگر مستصحب با یک دلیل عقلی ثابت شد، به نظر ایشون از محل نزاع خارجه. چرا؟ خب باش، خب حالا ببینیم هست یا نه، حالا باید ببینیم هست یا نه. آیا واقعا در این گونه موارد اگر شک در یک بقا یک حکم شرعی مستکشف از دلیل عقلی پیدا شد، آیا ما میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ اصلا جای جریان استصحاب هست یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید که شک در بقاء حکم شرعی، کلن شک در بقاء حکم از دو جهته، یا از حیث منات حکمه یا از حیث موضوع حکم. در احکام عقلیه از حیث منات حکم هیچ ابهام و اجمالی نیست، یا منات هست یا نیست، ابهام و اجمال معنا نداره. اگر هست شک در بقاء موضوعه، یعنی عقل اگر موضوع را باقی ببیند حکم به حکم میکنه، اگر موضوع را باقی نبینه حکم نمی کنه. شک در حکم عقلی راه نداره. هر شکی در حکم عقلی برگشتش به شک در بقاء موضوعه. میدونید یکی از ارکان استصحاب بقاء موضوع. ما جایی میتونیم استصحاب جاری کنیم که موضوع باقی باشه. اگه موضوع برای ما یقینی نباشه، جای جریان استصحاب نیست. هر جایی که ما به نوعی شک بکنیم در بقا و این عقلی باشه، یعنی شک در موضوع و تحقق موضوع داریم. پس اگر یک حکم شرعی از راه یک دلیل عقلی ثابت شده باشه و مستکشف از یک دلیل عقلی باشه، این اصولاً عرض به حضور شما از محل نزاع ما خارجه و اساساً جای جریان استصحاب نیست، چون برگشت شک در این حکم در حقیقت به شک در بودن یا نبودن موضوع، و هر جاش شک که در تحقق موضوع باشه استصحاب جاری نمیشه. عبارت رو دقت کنید: اثانی من حیث و انهو قد یثبتو به دلیل شرعی. انهو ان این مستصحب، مستصحب ما که خودش یه حکم شرعی است، گاهی به واسطه یک دلیل شرعی ثابت میشه. مثل چی؟ کتاب، سنت، اجماع. و قد یثبتو به دلیل العقلی، یعنی مستصحب گاهی از راه دلیل عقلی ثابت میشه. مثالشو عرض کردم، یعنی ملازمه ای رو عقل میبینه. از غیر مستقلات عقلیه مثال زدم، مثلا عقل میگوید رد امانت به مالک حسنون. یه قانون ملازمه هم هست، هر چرا که عقل بگه عرض به حضور شما، شرعاً به او حکم میکنه، نتیجه میگیریم رد امانت شرعاً واجبه. این یک حکم شرعیه که از راه دلیل عقل به دست آمده. حالا ما میخوایم ببینیم آیا این قسم دوم هم داخل محل نزاع هست یا نیست، چون هدف این تقسیمات همه تنقیح محل نزاع. ولم اجد من فصل بینهما، میگه من ندیدم کسی تفصیل بده بین اینها، یعنی بگه اگه از راه دلیل شرعی مثلا به دست آمد حجته، اگر از اون راه به دست نیامد، از راه دلیل عقلی به دست آمد حجت نیست. یا برعکس، معنای این سخن که میگه لم اجد من فصل بینهما، خوب دقت کنید، معنای این سخن چیه؟ یعنی قسم دوم از محل نزاع خارجه. الا ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم. بله، میگه کسی تفصیل نداده، نیومده بگه در اولی حجتون، در دومی لیسه به حجتن. اونا گفتن استصحاب حجتون، گفتن یا استصحاب حجت هست یا حجت نیست، این تفصیل رو ذکر نکردن. خب حالا که این تفصیل رو ذکر نکردن، ما ازش میفهمیم که قسم دوم از محل نزاع خارجه. چرا؟ الا ان فی تحقق الاستصحاب، اصلا در تحقق استصحاب، در ثبوت حکم، یعنی ثبوت یک حکم شرعی به دلیل العقلی، منظور از دلیل عقلی چیه؟ و هو این دلیل عقلی، الحکم العقلی المتوسل بهی الى حکم شرعیه، حکم عقلی که ما به وسیله او به یک حکم شرعی برسیم. مثل گفتم، مثل این که رد امانت به مالک حسنون عقلن، ما از راه این رسیدیم به این که رد امانت شرعن واجبه به واسطه قانون ملازمه. ها؟ فی تحقق الاستصحاب تأملن، اصلا استصحاب اینجا بخواد تحقق پیدا کنه اصلا محل تأمله، یعنی اصلا زمینه جریان استصحاب نیست، یعنی اصلا از محل نزاع خارجه. چرا؟ نظرن، این وجه خروج این قسم از محل نزاعه. ان الا ان الاحکام العقلیه کلها مبینه مفصله من حیث منات الحکم. احکام عقلی اینجوریست، همشون از حیث منات حکم مبین و روشنن، چون عقل یا منات را میبیند یا نمیبینه. منات کاملا واضح و روشنه، علت مثلا این که میگه رد امانت به مالک واجب است یا حسن است، میگه این مال اوست باید بهش برگردون، رد امانت حسن عقلا. یا تصرف در مال غیر لا یجوز، عقل میگه قبیحه. ها، یا عقل میگوید که مثلا کذب نافع حسنون، دروغی که منفعت داشته باشه حسنون. خب منات این حکم عقل معلومه، اگر میگوید کذب نافع حسنون، دروغی که به نفع کسی تمام بشه، جان پیغمبری را نجات بده حسنه، مناتش کاملا معلوم، اون نفعشه، منفعتی است که در این وجود داره. این منات اگر بود حکم هست، این منات اگر بود عقل این رو حکم میکنه، اگر نبود عقل حکمی نداره. خب پس از حیث منات هیچ ابهامی درش نیست، شک در بقای مستصحب پس از حیث منات حکم نیست. در احکام عقلی اگه ما شک در مستصحب بکنیم از حیث منات نیست. پس از چه حیثیه؟ گفتیم شک در بقای حکم یا از حیث منات یا از حیث موضوع. و شک فی بقای المستصحب و عدمه، بله لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم. پس وقتی شک در بقای مستصحب به خاطر منات حکم نبود، ناچار باید بگیم شک در بقا از حیث چیه؟ ها؟ موضوع. چرا؟ لأن الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقبح، اون جهاتی که مقتضی حکم عقلی به حسن قبحه، کلها راجعه الى قیود فعل المکلف، همش برمیگرده به قیودی که مربوط به فعل مکلفه، که الذی هو الموضوع. ها، اگر عقل، خوب دقت کنید، اگر عقل حکم میکند به حسن یه عنوانی، رد امانت، تا مادامی که عنوان مالکون محفوظه این حکم هست، اگر عنوان مالک عوض شد این حکم نیست. پس حکم عقل دائر مدان بقاء عنوانه، بله؟ اگر عنوان بود حکم عقل هست، اذا تبدل العنوان حکم عقل نیست. حالا اگر ما شک کردیم جای اساسا این عنوان و موضوع هست یا نیست، طبیعتا جای جریان استصحاب نیست دیگه، عقل حکمی نداره. فشک فی حکم العقل حتی لأجل وجود رافع لا یکون الا لشک فی موضوعه. پس شک در حکم عقل حتی به خاطر وجود رافع، مثلا ما شک بکنیم در این که این رد امانت به مالک واجبه یا نه، حسنون املا، و منشأ شک ما هم پیدا شدن رافع باشه، چون منشأ شک تارتن وجود مقتضی است و اخرى عدم مقتضی است و اخرى وجود مانع و رافع. آیا یک رافعی آمده عنوان مالک بودن رو برداره یا نه؟ فرق نمی کنه. اگر عقل حکم بکند به رد امانت که حسنون، این شک که در حکم عقل چه منشأش عدم مقتضی باشه چه وجود رافع باشه، لا یکون الا لشک فی موضوعه، در حقیقت این شک در بقای موضوع، یعنی ما شک داریم اساسا آیا این موضوع مالکیت محقق هست یا نیست. و الموضوع لابد ان یکون محرزا معلوم البقاء فی الاستصحاب، در هر استصحابی موضوع باید باقی باشه، این از ارکان استصحاب بقاء الموضوع، از ارکان استصحاب. و اگر ما شک در موضوع داشتیم جای جریان استصحاب نیست. کما سیجی، حالا بعد خواهم گفت که این رکن استصحاب. پس ببینید اگر حکم شرعی از راه دلیل عقلی به دست آمد، این از محل نزاع خارجه. چرا؟ چون دلیل عقلی حکم شرعی را برای ما ثابت کرده. به چه شرطی؟ وقتی موضوع باشه، عنوان باقی باشه. و هر گونه شک ما در این حکم شرعی در حقیقت به نوعی برای ما شک در بقای موضوع درست میکنه. و اگر شک در بقای موضوع شد، اون وقت دیگه جای جریان استصحاب. بعد در ادامه میفرمایند ولا فرق فی ما ذکرنا. عنایت بفرمایید، مرحوم شیخ چون نظر خودشون در باب استصحاب بعدن خواهد گفت، مختار مرحوم شیخ در باب استصحاب تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، ایشون بعدن میرسیم، نظرشون اینه استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نیست، اما در موارد شک در رافع حجت. در جای خودش تفصیلا بیان خواهیم کرد. چون خود ایشون چنین تفصیلی رو قائلن، اینجا اشاره میکنن که لا فرق فی ما ذکرنا، در اونچه که ما گفتیم فرق نمی کند. یعنی در عدم جریان استصحاب در حکم شرعی مستکشف از دلیل عقلی فرق نمی کنه از موارد شک در مقتضی باشد یا شک در رافع. در هر دو صورت در چنین مواردی جای جریان استصحاب نیست. لا فرق فی ما ذکرنا بین ان یکون شک من جهت شک فی وجود رافع. مثالش مثل چی؟ یا اون، یا مثلا این که از نظر عقل تصرف در ملک غیر قبیح الا به اذنه، ملک غیر بودن، خوب عنایت کنید، ملک غیر بودن مقتضی قبح تصرف هست، یعنی مقتضی چیه؟ موجوده. ولی شک داریم که این عنوان ملک الغیر مبدل به عنوان ملک نفسی شده یا نشده. این شک که در چیه؟ وجود مقتضی یا وجود رافع؟ این شک که در وجود رافعه. چرا؟ ها؟ چون ملک غیر بودن مقتضی قبح تصرف را داره. اگه ملک غیر باشه، اقتضاء این که تصرف در او قبیح باشه هست. اما شک دارم که آیا اساساً این ملک غیر بودن تبدل پیدا کرده یا نکرد. آیا رافعی آمده که این را از او به من منتقل بکنه یا نه؟ و بین، بله، و بین ان یکون لعجل شک فی استعداد الحکم. فرق نمی کنه شک در مقتضی باشه یا شک که در رافع. حالا این مثالی، مثالی که زدم مثال برای این شک که در استعداد بگیم بهتره. خوب عنایت بکنید، چون در حقیقت شک داریم. این بیان رو عنایت بفرمایید، اصلاحش میکنم که این مثال بهتره به این عنوان ذکر بشه، از موارد شک که در مقتضی باشه. چون ما شک داریم اینجا ملک الغیر هست یا نیست. ملک الغیر اقتضای حرمت و قبح تصرف رو داره. حالا من اصلا شک دارم این ملک الغیر هست یا ملک خودم شده، پس این میشه شک در مقتضی. لذا این مثال رو قرار بدیم به عنوان مثال برای شک در مقتضی. اما برای وجود رافع چی؟ مثال وجود رافع چیه؟ مثال وجود رافع، شک در وجود رافع اینه که ما، خوب عنایت بکنید، تصرف در ملک غیر عقلاً قبیح. ما شک میکنیم آیا مالک اجازه داده یا نداده، یعنی اذن مالک رافع قبح تصرفه. پس عنایت بکنید مثال شک که در وجود رافع کجا میشه؟ این که ملک الغیر مقتضی قبح تصرف هست و این هم مسلماً ملک غیر هست. ما تردید داریم اذنی آمده یا نیامده، این میشه شک که در وجود رافع. اما شک که در مقتضی و استعداد حکم کجاست؟ این که این آیا ملکیت غیر هنوز باقی است یا اساساً ملکیت غیر نسبت به این از بین رفته، این میشه شک که در مقتضیش. لأن ارتفاع الحکم العقلی، میگه ببینید لا فرق فی ما ذکرنا، این لأن دلیل برای لا فرق است. لأن ارتفاع الحکم العقلی لا یکون الا به ارتفاع موضوعه، چون ارتفاع حکم عقلی به ارتفاع موضوعشه. فیرجع الامر بالاخره الى تبدل العنوان، در هر دو صورت مسئله برمیگرده به چی؟ به تبدل عنوان. الا ترا، اون وقت مثال میزنن. پس ببینید تا اینجا، حالا این مثالی که ایشون میزنن، به هر حال در حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی ها، پس معلوم شد این از محل نزاع چیه؟ خارج. اما عرض به حضور شما، حکم شرعی مستکشف از حکم شرعی، از دلیل شرعی، وضعیتش متفاوته. حالا این بقیهش بمونه برای فردا ان شاء الله. بهتر نیست؟